بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی مباحث اشتغال روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1396 مطابق با 24 رجب مرجبه 1438.
الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. همونطوری که مستحضر شدید روز گذشته درسی اشاره کردیم که در اطراف علم اجمالی وقتی سنجیده میشه اصل دو طرف، اینجور نیست که حکم تغییر کنه به واسطه قصد شخص مصلی، قصد اون آقای مکلف، که اگر منظورش استفاده کردن در یه راهی است که شرطش طهارته، باید طهارت داشته باشه، در چنین جایی اصل بیاد مانع بشه، و اگر نه هدف مصرف در یک مورد است که نجاست درش مشکل نداره و طهارت هم میشه انجام داده بشه، بیایم بگیم اصل در اونجا در اطراف علم اجمالی مضر نباشه، در حالی که اینجوری نیست. چون ملاک در احکامی که در باره موضوع پیاده میشه کار به قصد شخص مکلف نداره، واقعیت حکم سنجیده میشه که من میدونم یا این نجس است یا اون نجس، این آب نجس است یا لباس. وقتی اینه میدونم، نمیخوام بگی آب رو اگه کجا میخوای مصرف کنی، اگر میخوای مثلا به حیوان بدی، تو مصالح ساختمان بگی، خب نجاست باش، شرطش که طهارت نیست. اگر میخوای بخوری شرط اینجوری ها سوار دیگر طبع قضیه میسنجن، در این که من بدانم یا این نجس است یا اون نجس، این علم اجمالی ما چی میگه؟ میگه از هر دو اجتناب کن یا میگه از یک اجتناب کن.
بنابراین این تنجز تکلیف مال کیه؟ مال مکلفه. مکلف باید تنجز تکلیف. حالا اگر میخوای کسی بده به حیوان بخوره، برای تنجز تکلیف نیست.
میدونم شما اونجا میخواد بگی نجاست نیست،
باشه
سب کن بعد من برسید حرف درست. نه، ما کار نداریم به این که حالا من میخوام بگیم علم اجمالی به نجاست احد ما حکم میکنه که ازش اجتناب کن. حالا فرض کنید در یه موردی تو میخوای اجتناب، اشکال شرعی نداشت، حکم به نجاست داره. آقایی بفرمایید یه لحظه تأمل کنید، اصل حکم هست. حالا ولو شما در خارج مصرفش بکنید گناه هم نداشت باشه، نمیخوام بگم، ما میخوام اصل علم من به این که این نجسه یا اون نجس، این علم به هم نمیخوره.
گناه نیست، بحث اینه که وقتی من دادم به حیوان خورد، علم اجمالی من منحل میشه، بس گناه نیست.
نه نمیخوام، ما میخوام بگیم حکم، ما میخوام بگیم در علم اجمالی حکم در طرف میاد ولو نسبت به اون طرف اثری نه. من نمیخوام بگم از ما میخوام بگیم ملاک در علم اجمالی قصد من مغیر حکم نیست، حکم هست. اینه میخوام خدمتتون بگم. نمیخوام بگم برایش گناه نداره، بسیار خوب، اشکال نداره برای مصرفش کنه، راست میگی، من نمیگم گناه داره، ولی میخوام بگم از نظر واقع حکم به نجاست کل واحد منهما از نظر علم اجمالی حکم به نجاست هست. حالا ولو که نجاست در یه مورد مصرفش جایز باشه، ما حرفی نداریم باشه جایز باشه، ما ایرادی نداریم، اما حکم علم اجمالی سر جا خودش هست. ولو که شما بخواید مصرفش کنید چه اشکالی داره؟
این
حکمی که می‌فرمایید،
یه موقع
می‌خواید فقط
اثبات کنیم نجس
نام، همین ما نخواهد که مسئله خب همین فرموش حاجه ها میشه دیگه. ما از کردم اثریش داشتم، خواهی نی بگم اثر در این که من قصد بکنم بود دخالت در اصل الحکم، ما نمی‌خوام بگیم حالا ولو از نظر بقول فرمایششون ترجز نشه، من نمی‌خوام ترجز بشه، ما می‌خوام حکم در میاد. اینه ما خدمتتون چیز از نگردم. حالا شما درسته از نظر اجتناب راست میگیم، ما اینو منکر نیستیم، ولی می‌خوام بگیم خدایش اینه که حکم عوض میشه در وقت واقع. نه،
علم به نجاست عوض
نمیشه،
اما علم به اجتناب.
خیلی خوب، بسیار خوب، مقام مثل اینکه هر دو طرفش اینجور باشه، باریکالا، این که ما مشکل نداریم. نه میخوام بگم علم ضررمون نداره، علم کار خودشو میکنه. من این میگه هر دو طرف حالا باشه، میخوام مصرف کنم، ولی میخوام مثل لباس اونجا را میخوام بری.
شما تطمیمش فهمید چون علم در منطقه علم منعجز
احسن. پس این میره مرحله عملیش میرسه. باری کلا ما همین میخوام بگیم مرحله عملش درسته. من اول عملش این کار ندارم، ولی از نظر علم فرق نمی کنه از این جهت. حالا در این جهت ما اشاره کردیم این نکته که به نظر ما میاد قصد مکلف تغییر در ذات و حکم نمیاره، ولو اثر عملیش در خارج. من قرار منکر فرمایش رو نیستم، راست می فرمایید. این علاوه از این ما مدافن به این که الان امروز میخواب شروع کنیم، این که حتی در جایی هم که اگر چنان که در طرف علم اجمالی یه اصل نافی تکلیف هم داشته باشیم، یه اصل تکلیف. مثلا یکی از اینها در دوتا ضعفهایی که من دارم، یکیش اصل ادب و حرمت داره که انه سابقا حرام نبوده، یا استصحاب کنم عدم حرمتش رو، بقای عدم که بهش میگن اصل نافی. خب این عدم الحرمه هست، با این کیفیت عدم الحرمه اصل داره که معارضم نداره، اما من یقین داشته باشم که یا این نجسه یا اون، میایم سر مسئله بگیم این یقین من، علم اجمالی من به این که این یا نجسه است یا اون نجس، موجب میشود که اگر یکی از این دوتا ظرف ها حالت سابقه یقین به طهارت براش داشتم، قبلا میدانستم که یکی از این ظرف ها حالت طهارت داره، الان قاطی شده نمیدونم، خب این ظرفی که سابقا یقین داشتی طهارت داره، استصحاب طهارت داره، این الان استصحاب طهارت، چون من سابقا میدانستم یکی از این ظرف ها پاک بوده، استصحاب طهارت داره. این استصحاب طهارت میاد با اصل طهارت طرف مقابل معارضه میکنه، استصحاب طهارت اون ظرفی که سابقا یقین داشتم معارضه میکنه با اصل طرف اینور که عبارت قاعده طهارته، با این طهارت اصل معارضه کرد. تعارضا تساقطا، تساقط میکنه، قهرن قهرن که تساقط داد، اصالت و طهاره این ظرفی که کان متیقن استصحابی داشت، این اصالت طهاره داره، این اصالت طهاره، چون برای که اون دوتا در مرحله قبلی تعارض کردن تساقط کردن، قهرن اصالت و طهاره این ظرفی که کان متیقنن به طهاره این داره، داره معذاله این اصالت طهاره باید بگه آقا اشکال نداره استفاد اشناب نکن، چون بحث طهارت داره، معارضم که نداره، معارضم که نداره، اصل عدم تحریم هم که داری، اما معذاله که تمام اصحاب متسالمن در این که در این نوعین باید از هر دو اشتراف کرد، باید از هر دو اشتراف کرد. خب چرا از هر دو اشتراف کنم؟ حالا که استصحاب طهارت با قاعده طهارت تعارض کردن، تساقط کردن، قاعده طهارت در یکی تنها بلا معارضه دیگه، اینم که اصل نافی هم که باش داره. این میشه همون ادوابی که اذن در وصیت، تمام اینا برگشت میکنه ودا که در اذن وصیت، ولی ادا از کردم جان مطلب سر همون اذن در وصیت که فرمای شما که بود اشتراک کن، راست میگید، چون اجتناب کن معنی که اذن در وصیت توش پیش نیاد، باری کلا ملاک اینه، ولی اگر جای باشه وصیت نباشه اشکالی نداره، حق با شماست، راست میفرمایید. بنابراین پس ما با این بیانی که اشاره کردیم منظرتون تصادم اصحاب رو میبینیم، حتی در اینجا هم میگن اراقه عنایه لازمه و نباید بوده برای امثال وضو گرفتن امثال اینا استفاده کرد، این هم قسمت بعدی. و ثالثاً این مقایسه‌ای که ایشون فرمودن بین این مسئله مانحنیفی ما با نظائر او در موارد فقهیه، فرمود ما نظائرش هم در موارد فقهیه داریم و دو مورد ایشون در این مطلب بیان کردن. یک مورد آوردن در اون جایی که فرض کنید یه ظرفی سابقا می دانستن این محکوم به طهارت بود، و دیگری الان شک به زمان دیگر شک در دارد، دوتاییشون الان نیدادیم کدوم متقدمون و متأخرون، ولی یقین دارم یکی از این دوتا سابقا نجس بوده و الان پاکه، حالا کدوم متقدمه کدوم متأخره نمیدونم کدوم هستش. یا همچنین در اون دو مسئله دومیش، اونجایی که یک زمانی یکیشون حرام بوده دونه دیگری، ولی زمان دیگر این یکی حلال بوده، نمیدونه کدومه. المتقدم منهما، حالا یا من الطهاره یا من الحلیه، فرمودن نمیدونیم کدومه. اینجا هم فرموده از موارد همون فقهیه است که باید حتما حکم علم اجمالی را دارد که باید از او اجتناب کند، چه من النجاسه چه من الحرمه، چون یکیش دایره بین نجاست و طهارته. یه مثالش هم راجع به اینه که حرام و حلال باشه. فرمودن اینم حکم علم اجمالی دارد. اینم به نظر کملوتی میاد. چرا؟ برای که من بدانم در زمان سابق یکی نجس بوده، الان نمیدونم متقدمه، اینجا قاعده طهارت میاد حکم کنه، علم به نجاست نمیاد، اینجا اذن در معصیت صدق نمی کنه. یا اونجایی که نمیدونم کدوم یکیشون حلال بوده کدوم حرام بوده ازش علم میاد، بلکه اینجا قاعده طهارت میاد، هیچ مشکلی هم نداره. اینجوری نیست که ما بیان میگیم اینجا باید از هر دو اجتناب کرد، از هر دو اینا حرامه. این اثبات مطلب اینم کملوتی کردن. ایشو فکر نمی‌کنم در اینجا قائل به این بشیم که بگیم هر دو محکوم به نجاست است و باید اجتناب بشه، هر دو محکوم به حرمت است باید از اینم به نظر بعید میاد. این جوجا مستاق اون علم اجمالی که علما در بیان دارن پیاده کردن در اینجا خالی از اشکال نیست. بنابراین ما به نظر ما میاد که این مطلبی که فرمودن فرمایش های ناینی به نظر ما بهتر اوفق به قبوله که ما بیاییم بگیم در جایی که دوتا اصلا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، اینجا ولو اصل طولی هم داشته چون اونم با همون اصلی در متقدمش با همدیگه ساقط میشه. اینجور نیست که حالا بگیم اون اصل محکوم بماند و اصل حاکم در اینجا به معارضه از بین برد. ما به نظر ما حرف آینانی بهتر از این میاد. حالا قسم دوم بریم ببینیم. این قسم اول بود. قسم اول این بود که اگر چنانچه بنده بدانم یکی از این دو تا ظرفا نجس هست و بعدش هم دیگه دارای اصل طولی هم نباشد، این قسم اول بود که سلخ واحد باشه، اصل هر دو طرف، اینورم اصل طهارت داره اینورم اصل طهارت داره و اصل در طول هم دیگه نداشته باشه. این همین بود که اشاره کردیم تا حالا. حالا بیاییم و اما القسم ثانی. قسم ثانی گفتن ما اذا کان الاصل الجاری فی کل طرفین من سنخ الاصل الجاری فی طرف الاخر، هر دو سنخ هم باشه ولی از طرفی دیگر این مسئله طولی نداشتن و عدم و اختصاص احده ما به اصل طولی همچین نباشه که یکیش از این دوتا به اصل طولی نه اختصاص نداشه. حالا یا هیچ اصل طولی نداره، این دو مورد الان میخوام قبلا که داره الان میگم که دو مورد داره، یا هیچ کدام اصل طولی ندارن، یا اگر اصل طولی هم داره هر دو داشته باشه. اینجا دو موردش میکنن در این فرد که اگر اصل سنخ اصل جاری اینجا با اونجا هر دو برابر بودن، یعنی اینم اصالت و طهاره است اونم اصالت و طهاره است. حالا که این اصالت رو داره یه موقع میگیم اصلا دیگه اصل طولی نداریم، هیچ اصلی به نام حاکم محکوم نه نداریم، یه موقع میگیم نه اگرم برفض داشته باشیم هر دو داشته باشه، نه یکی تنها هر دو داشته باشه، نه یکی که در اون فرض قبلی بخواه فرض کنیم، نه اینجا حالا ببینیم آن تکلیف چیه در چنین جایی که هیچ اصل طولی نداریم. اینه که قبلا هم اشاره کردیم، فکر میکنم نیازی به تکرار نباشه. چرا؟ وقتی این اصالات و طهاره داشت اونم اصالات و طهاره داره، اصل طهارت هم هر دو با هم معارضه میکنند، بله تساقط میکنم که ما عقیده ما به تساقط بود، یادتون باشه ما در طرفدار شیخ شدیم که نه اصلا جاری طرفدار اصلا خویی نشدی، گرچه آقای خویی اینجای آخر در این دوتا مورد مثال خودش رو اجتماعی زد در وقتی که استثناء با هم معارضه میکنند، در حالی که ایشون نباید اینو بگه، باید بگه اصل بینوال اینجوری بگن اینجا آمدن با معارضه تعبیر کردن، ولی خب حالا شاید میگه سهو القلم بوده. علا کل حال ما نظر ما اینه که با شیخه، نظر ما با شیخ ممکنه اصلا جاری میشود اون تا بالمعارضه ساقط میشه. خب اینجا ما میتونه سنخ این طرف طهارته اونم طهارته، دوتای با هم طهارت میکنه طهارت میکنه تساقطه. چرا؟ برای که اگر بخوایم اصل به هر دو عمل کنیم اذن فل معصیت، بخوایم به یکی عمل کنیم ترجیح بلا، همون بیانه تکرارتون نکنم خسته بشید، درست آجان؟ پس در جایی که هر دو سنخ واحد باشن و در طول حکم دیگه نداشته باشن اصل در طولی ندارن، بلا اشکال مطلب تمام و کباب بستند. فقط بیاییم سراغ که اگر هر دو اصل طولی داشته باشن، هر دو، یعنی یا این پاکه یا اون نجس میدونم، یا این نجسه یا اون نجس، خب این دوتا در مرحله اوله. از اون طرف هم بیان بگم که یا این حلال است یا اون، یکی این حرام است یا اون، این مرحله دوم بگیریم. اول مسئله نجاست باشه، مرحله دوم بره مرحله حلیت و حرمت باشه. اینا دوتا اصلا رو در کل هم قرار بدیم. بیایم بگیم اما هازا نجسون از این اناعه او هازا. خیلی حالا که این دوتا اصلا رو کنار هم قرار دادیم، نتیجه مثل همون قبلی اشاره کردیم، نتیجه اینه که اگر بخوام اصل طهارت این یک طرف رو جاری کنیم که نمیشه ترجیح مراجع، اگر بخوام در هر دو جاری کنیم نتیجهش حد فل معصیته. بنابراین پس این دوتا اصلا جاری میشن، منتها به تعارض تساقط پیدا میکنه، ساقطه. خب حالا که ساقط شدن چی میشه نتیجه؟ نتیجه در اینجا بنده یقین دارم قرار شد دوتا حکم باشه، یکی علم به نجاست، یکی هم علم به حرمت. نگاه کنید دوتا اصلا دوتا بوده، یک علم به نجاست دارم احد همو، و دیگریم علم به حرمت احد همو دارم. خب حالا که اصل نجاست با تعارض ساقط شد، ساقط شد، رفت این سراغ اصل دوم، اصل محکوم. اصل محکوم چی میگه؟ بیاد دیگه آقا نمیدونم این حلال یا حرام. خب نتیجه این میگه کل شیء لک حلال، این میگه حلال. نسبت به اونم میگه کل شیء میگه لک حلال، اینم میگه حلال. او میگه حلال شد، اینم حلال، اونم حلال. بله نتیجه چی میشه؟ نتیجه که پس من باید یه حرامی را در این وسط استفاده کنم، نتیجهش اذن در معصیت میشه دیگه، چون مگه یقین نداشتی یکی از اینا حرامه؟ چرا؟ خب وقتی شما بگی اینم حلاله اونم حلاله، اذن در معصیت، چون برای خاطری که اگه بخوای یکی رو تنها بگیم دونه دیگری، همون حرف پیش میاد، مرجعه بلا ترجیح نمیشه. اگه بخوای بگیم هر دو حلالون، نتیجهش اذن در معصیت. بنابراین اینجا چی شد؟ اصل ما چه در حاکم چه در محکوم، نتیجه میخوام براتون بگیرم، اصل ما فل حاکم ول محکوم هر دو ساقط میشه. از چرا ساقط میشه؟ از رای معارضه. ملاک چیه در تعارضشون؟ ملاک اینی که اذن در معصیت نمیتونه بدیم. اذن معصیت چه در حلال حرامش باشه چه در نجس طهارت فرقی نمیکنه. دقت ابو چی میگم؟ پس این وجه دوم، این قسمم که اش کردم که موردین داره، این واردش برای جزه، یه مورد اونجاست که اصلا حاکم محکوم نداشته باشیم، فقط همون اصالت داره. یه مورد اونجایی که هم اصل حاکم داریم هم اصل مونتا، هر دو با هم جاری بشن و هر دو ساقط میشن به ملاک واحد و هو الاصل فی المعصیه. این مطلب اینجا گفته میشه، این اول قسم دوم. حالا یه تتمه‌ای داره مطلب که انشاءالله باش برای پس فردا، فردا که روز شهادت تعطیل است و پس فردا شهادت تشریف بیاره. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.